رادیوی آزادی،
مجله خبری.
مقامات تاجیکستان و حکومت طالبان در افغانستان اظهار امید کردند که مشکلات مرزی میان دو کشور از طریق همدیگر فهمی حل شود. تا ماه‌های اخیر مرز دو کشور شاهد تنش‌ها بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در چهارچوب سفر یک هیئت بلندپایه تاجیکستان با کابل روز 17 نوامبر مسئولان نیروهای مرزبانی تاجیکستان و وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان گفتگو کردند. به اطلاع رسمی جانب افغانستان در این ملاقات هیئت تاجیکستان را عبدالواحد میرزازاده، معاون فرمانده نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی و جانب طالبان نورالله نوری، وزیر سرحدات اقوام و قبایل حکومت آن گروه رهبری کردند. منبع میگوید جانب ها درباره امنیت، گسترش رابطه ها، مشکلات مرز و تقویت مرز مشترک صحبت نمودند. جانب تاجیکستان در این باره رسما اطلاع نمی دهد. با گزارش رسانه های افغانستان، عبدالواحد میرزازاده، معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان، در ملاقات اظهار امید کرده است که مشکلات مرزی بین دو کشور از راه همدیگر فهمی حل شود. او خواهان همکاری دو طرف در حل مشکلات مرزی میان تاجیکستان و افغانستان شده است، آمده است در خبرها. ملاقات مسئولین مرزبانی تاجیکستان و حکومت طالبان در حال انجام شده است که 18 نوامبر سال گذشته در دره زربوز ناحیه شمسدین شاهین ولایت قتلان در سرحد با افغانستان به شهروندان چین و تاجیکستان حمله شد. در نتیجه یک شهروند چین کشته، 5 نفر از جمله یک شهروند تاجیکستان زخمی گشتند. همچنین چند دفعه پس از پیشروی شرکت های استخراج وابسته به طالبان و تغییر مجرای دریای پنج درگیری رخ داده بود. در این درگیری ها جانب های یکدیگر را با استفاده از سلاح های سنگین متهم کرده بودند. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان، کارکرد تیلا در لب دریای پنج از آن سوی مرز بیشتر شد. حالا در برابر شهروندان افغانستان چینی ها هم در آنجا تیلا می جویند. گروهی از آنها از مرز گذشته وارد تاجیکستان گشت و بازداشت شد. قبلا مقامات تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند که به ساحه صنعتی تبدیل یافتن زرشویی در افغانستان میل مجرای رود پنج را به سمت تاجیکستان و همچنان خطر سیل و آبخیزی را در این سوی مرز بیشتر کرده است. آب پنج دارای خاکه تیلا است و حکومت تاجیکستان هم در فکر تشکیل کارخانه های زرشویی در ساحل این رود است، ولی الحال تنها با استوار کردن ساحل و پیشگیری از سیل مشغول می باشد. شهروندان تاجیکستان هنوز حق زرشویی در این منطقه را ندارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
3 2 1.
در ایالات متحده آمریکا تاریخ بیش از دو عصر استحصال تنگه یک سنتی یا پنی رسما به پایان رسید. من خیرمان با قزاده شرح بیشتری دارم. در مراسمی که 12 نوامبر در کارخانه زرابی فیلادلفیا با اشتراک برندن بیچ خزیندار حکومت آمریکا برپا شد، خبرنگاران تولید آخرین تنگه های آمریکایی را در تاریخ 232 ساله این کشور شاهد شدند. ماه فوریه امسال پرزیدنت دونالد ترامپ به اداره خزینه‌داری امر داد که استحصال به گفته او پرخرج پنی‌ها را خاتمه دهند. در پی این استفاده برندگان فعال پول‌های آهنی، ایستگاه‌های فروش سوزشواری و افتمات‌های شیرینی و خوراک‌های زودپز مجبور در پی عوض کردن شیوه خدمات شدند. مقامات آمریکایی حساب کردند که خرج استحصال یک پنی در 10 سال اخیر از 1.42 تا 3.69 سنت افزایش یافته زیان‌آور شده است.
تنها از حساب قطع استحصال پنی سال انداز دهنده های آمریکایی 56 میلیون دلار را صرف خواهند کرد.
او گفت که حالا پنی با ارزش 300 میلیارد دلار در گردش می باشد و بعد قطع استحصال آن هم استفاده‌اش در دست مردم ادامه خواهد کرد.
با نظرداشت نوشوی با سرعت همیان امریکایی ها، وزارت مالیه و پرزیدنت به این اندیشند که ادامه استحصال پنی برای جامعه امریکا دیگر یک امر ضروری مالی نمی باشد.
حکومت امریکا پنی را سال 1793 جاری نموده، از سال 1909 در روی آن عکس پرزیدنت ابراهام لینکلن را سکه زدند. برای ساختن این تنگه های خرد روح و میس به کار می رود. تجربه دستکشی از استحصال تنگه های خرد را در دولت های دیگری مثل کانادا، استرالیا، ایرلندیا، زلندیا نو هم راه اندازی کردند. در کشور اروپایی چخی از سال 2008 بعد استفاده 15 ساله خردترین سکه های متالی 10، 20 و 50 هلری از استفاده آن دست کشیدند، ولی در معامله های بانکی این ارزش حفظ شده. مثلا اگر محصولات 30 کرون و 50 هلر نرخ دارد، با کارت بانکی همین پول و با پول نقد از مشتری 31 کرون گرفته می شود. اگر نرخ محصولات 30 کرون و 40 هلر بود، پس با پول نقد نرخ آن تا 30 کرون یک لخت کرده می شود. در تاجیکستان 25 سال پیش پول ملی سامانی و همراه با آن سکه های 1, 2, 5, 20 و 50 درمی چون نشانداد خردترین پول نقد به گردش در آورده شدند. برای استحصال درم های تاجیکی از پولاد و میس و لاتون استفاده می کنند، می گوید بانک ملی. سال 2011 نمونه های تنگه های فلزی تاجیکستان نو شدند. همه روزه برای استفاده نقلیات مسافربری مثل افتوبوس و ترالیبوس و میکرو افتوبوس ها ساکنان تاجیکستان از همین تنگه های خرد استفاده میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
سه زاده دیگری تاجیکستان که از جانب روسیه به جنگ برده شده به دست نظامیان اوکراین اسیر افتادند، از پیوندان خود مدد خواستند. نواری آنها از سوی نظامیان اوکراینی نشر شد. در گذشته چند نفر دیگر چنین درخواست را کرده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. کمش دو نفر گفتند که از زندان و بازداشتگاه و با وعده رهایی از جوابگری و دریافت شهروندی روسیه به میدان محاربه رفتند. یکی از آنها امیدجان ریزایف است، وی از دنیتسک اوکراین خطاب به برادرش گفته است: حالا احوالم خوب است، همه چیز جا به جا، خوب شد که خود را سپاریدم و این حیات مرا حفظ کرد. امیدجان ریزایف 37 ساله و از جماعت به نام فیضعلی سعیدوف شهر باختر بوده است. به نقل خودش او را سال پیش از زندان رقم 18 در مگنیتاگورسک روسیه به جنگ بردند. تلاش ما برای صحبت با نزدیکانش تا این دم بی نتیجه بود. یک محبوس زندان رقم 18 در مگنیتاگورسک با شرط فاش نشدن نام روز 17 نوامبر به رادیو آزادی گفت امیدجان ریزایف همراه 5 تاجیک و ازبک از زندان به جنگ برده شد. مسئولان زندان وعده کردند که پس از بازگشت از جنگ از محبس آزاد کرده می شود و برایش شهروندی روسیه خواهند داد. افزود هم صحبت ما وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در سال 2023 به خبرنگاران گفته بود که تقریبا 100 شهروندی تاجیکستان از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. بعدیان نه او و نه منصبداران دیگر تاجیک در این باره اطلاعی ندادند. صحیفه اسیران اسفیا روسیه جنگش را در اوکراین اسفیا عملیات مخصوص نظامی می نامد. در تلگرام نوشته است که لقب نظامی امیدجان ریزایف مسلم است و در قسم حربی نوریسی 992 در دنیتسک می جنگید. به نوشته این صحیفه امیدجان از 23 یولی سال روان به این طرف در اسارت قرار دارد. اسیران اسفیان نوار و معلومات را در باری کسانی نشر می کند که از طرف روسیه به جنگ برده شده در اوکراین در اسارت هستند. اکرمبیگ عبدالنظرف 49 ساله از دهه علی چوری ناهی مرغاب ولایت مختاری کویسان بدخشان زاده دیگری تاجیکستان است که در نوار از خواهرش یاری خواسته است. منابع نزدیک به نظامیان اوکراین نگاشتند که عبدالنظرف سال 2018 برای تأمین خانواده به مهاجرت کاری به روسیه رفت، ولی بعدی به پایان رسیدن مهلت اقامتش در سال 2022 به تاجیکستان برنگشت و به کارش ادامه داد. دیرتر پلیس او را دستگیر و در بازداشتگاه جایگیر کرده پیشنهاد داده است که در عوضی جنگیدن در اوکراین مسئله اقامتش حل و به او شهروندی روسیه داده می شود. وی حالا در اسارت است و انتظار دارد که خواهرش برای رهایی او کمک خواهد کرد. به نوشته اسیران اسویا صحیفه در تلگرام، یاسینجان زیایف از دهی کلکند اسفره از تاجیکان دیگر اسیر افتاده است که او را با وعده خدمت در خط مرز در شبه کینو به ارتش روسیه گرفته، سپس به شهر تخریب شده والچانسک ولایت خارکوف اوکراین بردند. این صحیفه از نقل یاسینجان نوشته است او در یک عملیات زخمی شده، 12 روز را در شفاخانه حربی گذرانید ولی تبابتش پوره به پایان نرسیده، دوباره به میدان جنگ برده شد و در نهایت به اسارت افتاد. به قول او از شهروندان تاجیکستان و ازبکستان بیشتر چون سپری گوشتی استفاده می کنند و آنها را بدون تجربه به خط پیش جنگ می فرستند. از این پیش هم چند شهروند اسیر افتاده تاجیکستان از مقامات و پیوندان خود کمک خواسته بودند. مقامات تاجیکستان در باره آنها حرف نمی گویند، تعدادشان فعلا دقیق نیست. جانب اوکراین در ماه فوریه امسال گفته بود که 54 زاده کشورهای آسیای مرکزی که از طرف روسیه می جنگیدند در اسارت آنهاست. بگدان اخریمنکو سرداری کاتبات ستاد هماهنگسازی اوکراین در مورد اسیران جنگی آن زمان شماره تاجیک‌ها را 18 نفر شمرده بود که 11 نفرشان شهروندی تاجیکستان را دارند و دیگران شهروندی روسیه. طرح دولتی زیستن می‌خواهم در اوکراین ماه می سال جاری نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. قانون‌های تاجیکستان برای اشتراک در جنگ‌های خارجی جزای سنگین را پیش‌بینی می‌کند، ولی هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. تاجیکستان یکی از همپیمان‌های استراتژیک روسیه است. در تقریبا 4 سال جنگ روسیه در اوکراین دو طرف بارها اسیران جنگ را عوض کردند، ولی رسما گفته نشده است که آیا در میان آنها تاجیکان نیز بودند یا نه.
14 نوامبر پیکر یک کشته شده دیگر جنگ اوکراین را در تاجیکستان به خاک سپردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نثار الدین خاموشوی 36 ساله پسر جمال الدین خاموشی رئیس شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان است که به گفته نزدیکانش احتمالاً در ماه آوگوست سال روان در جبهه جنگ روسیه به ضد اوکراین کشته شده است. جمال الدین خاموشی از فعال‌ترین عضو شورای علمای تاجیکستان است که پیوسته در مسائل فقهی با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کند و یک چهره شناخته در کشور است. دوستان این خانواده به رادیوی آزادی نقل کردند که نثار الدین همراه همسر و 4 فرزندش چند سال اخیر در روسیه همچون مهاجر میزیست و تقریبا 3 ماه پیش داوطلبانه با امضای قرارداد به جنگ در اوکراین رفته، در اولین روزهای شرکتش در این جنگ کشته شده است. به نقل منبع‌های رادیوی آزادی نثار الدین خاموشوف در ماه آوگوست سال روان در یک عملیات نظامی ناپدید شده، دیگر از خود پیام نداده است و به پسر عمه‌اش که در روسیه با او رابطه نزدیک داشته با تلفن صحبت می‌کرد تماس نگرفته است. جنازه او شام 14 نوامبر با امامت سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در مسجد مهکلان ناحیه سینای دوشنبه برگزار شد. درباره مرگ او در جنگ اوکراین منبع‌ها به رادیوی آزادی هنوز یک ماه پیش خبر داده بودند، ولی پیوندانش ضرور نشمریدند که تا انتقال تابوت به تاجیکستان این اطلاع رسانه شود. در این مدت خود جمال الدین خاموشی نیز ظاهرا از این موضوع آگاه نبود. همچنین روشن نبود که او از عملکرد پسرش تا کجا خبردار است و مناسبتش به آن چیست. خویشاوندان اکثر آنهایی که خبر مرگشان در جنگ میرسد میگویند فرزندانشان را با فیروی بزرگ به جنگ بردند. مقامات تاجیکستان تا این دم تنها 100 موردی از زندانهای روسیه به جنگ برده شدن شهروندان تاجیکستان را تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات نمیدهند. طرح دولتی اوکراین با نام زیستن میخواهم در چند ماه اخیر نام نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان را همچون زر خرید نشر کرده است که برخی از آنها در جنگ اوکراین کشته یا ناپدید شدند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکنند، ولی در مدت 3.5 سال جنگ هیچ دادگاه این کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان از مقامش برکنار شده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 18 نوامبر خبر داد که با فرمان پرزیدنت امومعلی رحمان سفیر تاجیکستان در ازبکستان از وظیفه برکنار شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش من زرنگزی نوروز شاه پیشنهاد می شود. سبب برکناری عبدالجبار رحمانزاده گذشتن به کاری دیگر گفته شده است. معلوم نیست که رحمانزاده در کدام وظیفه با فعالیت ادامه می‌دهد. همزمان تای فرمان دیگر اسمت الله نصرالدین به جای عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان تعیین شده است. به جای اسمت الله نصرالدین سفیر پیشینی تاجیکستان در آمریکا فاروق امرعلیزاده معاون اولی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان تعیین شده است. عبدالجبار رحمانزاده 66 ساله که با تصمیم و اظهارات بحث برانگیزش مشهور است، در ماه می سال 2021 سفیر تاجیکستان در ازبکستان تعیین شده بود. پیش از این از سال 2014 تا تعیین شدن در مقام سفیر تاجیکستان در ازبکستان، عبدالجبار رحمانزاده یووری رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه بود و از اون پیش در منصب های رئیس کمیته تلویزیون و رادیو، وزیر معارف و مدیر دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان کار کرده، همیشه با تصمیم های خود در سرخط رسانه ها قرار داشته است. از جمله هنگامی رئیس کمیته تلویزیون و رادیو بودن سواد کارمندان اجادی را زیر سوال برده بود. همه را از یک دیکتانت عمومی زبان تاجیکی گذران در وظیفه وزیر معارف حضور دانشجویان و مکتبیان را به درس با لباس اسلامی و نیمه اوریان اروپایی و استفاده از ماشین شخصی و تلفن های موبایل را منع کرد. در حالی که خودی رحمانزاده پیوسته از پس رفتن سواد محصلان و کاسته شدن نظام طلبگی انتقاد کرده است، خودی او را در تندلحنی و هم زیاده روی انتقاد می‌کردند. یکی یکی از پربحث‌ترین عملهایی که در وظیفه رکتری دانشگاه آموزگاری پایتخت کرده است این طلب حاضر شدن دختران دانشجو با پاشنه بلند به درس و پیشنهاد جاری کردن جریمه برای دانشجویان درس گریز بود.
های دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و دوستارم آره های دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و دوستارم آره نبودی تو غم و دوستارم آدم ها دنیا پر از جفا شدن آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شدن آدم ها دنیا پر از جفا شدن آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شدن با چه قدشون ام قسمای بر درو وای بیزار شدو دشبای بی درو با چه قدشون ام قسمای بر درو وای بیزار شدو دشبای بی درو شبی تنهایه من جاده ها خیره شدن از غمی رهبایه من بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود فکری عاشق شدن از این سری سودایه من فکری عاشق شدن از این سری سودایه من چی بی سازم چی بی سازم چی بی سازم چی بی سازم آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شدن آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شدن آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شدن آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شدن با چه قدشون قسمای بر درو وای بیزار شدو دشبای بی درو با چه قدشون قسمای بر درو وای بیزار شدو دشبای بی درو شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود قصه محبتی ما قصه پر از خطا بود شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود قصه محبتی ما قصه پر از خطا بود آره قصه پر از خطا بود
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم.
خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکراتی تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهار داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشاگران، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات سیاسی یعنی برخود دولت های بر قدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خود تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های بر قدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، ساده لو، خب جوانانی که بین آن شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتند، جای زیست خود دیگر کردند، خوب در دست چنین یک گروه هایی می افتند که اونا را استفاده میکنند و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند. اینها معلوم است که خوب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارند، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش رفته ایست بوده است. طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت ساختار قدرتی شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه میدهد. این
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چه است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نامی تاجیکان پیدا می شود، مونند با نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
می شود مشخصتر بگویید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر بله. از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا می شود. برای چی ما از تاجیکو را استفاده می برم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان، علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افراد هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچنده که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها، در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاویده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی هول یگان واکنشی درستی هم نکردند در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچنده که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها را حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیت جو، گروه های تروریستی اکستریمیستی مخصوصی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب عثمان‌زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه دخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم وکیلان هست نفرانی که وقتی که برامد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفت تفتیشات رو نمیدوند در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخونند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کنند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این توجیک ها بودند و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه بزینه در اونجا ببینند. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و اینجا یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جلب میکنند.
تشکر جناب یارف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟
چخیر که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخری اصلا هر یک شخص با سبب های گناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود. اینجا با فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کروکو سیتی خول من یک چند برنامه تلویزیونی در باره دیش تماشا کردم، در همانجا انترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست تاجیکان و گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که برای این ورسیه مقامات روسی در اومدن و پروندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سبب های خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سبب های خود را دارد، همین سبب ها چی هستن؟
کروپسیا، یکی از سبب های اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه با دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها با دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کردن نشده ایستاده است. یکان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسند.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه تاجیک با چی باید فخر کند؟ با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یکان گروهی که او گویا شیرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند، با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز اونها، اونها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنن، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی اونها خودشون رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند در روسیه تحقیر میشن، یگونه خود رو قهرمان نشون دادن، یک چیزی گفتی روسا ویس داشته حس کردن، این شامل شدن با یگان جا و یگان کاری
تشکر. جناب اسمانزاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که امین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست بزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب؟ همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال می شود. در همین 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که می خواهیم نمی خواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده می برد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمی شود داخل و کودک ها علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی. از سال 93 که وی سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد، تا سال 2000 قریب سال 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح بدشت و وکلاتاشون از بین رفتن، لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سعی داشتن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و با چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید با فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است، با این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکه پیشه که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی اخیر با واسطه اوکراین میگذرند همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری با نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده میشوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیش رو مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران الوهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگوین همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستن، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونو رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب ماندگی شما، پیشرفتهی پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستن، مقصد زندگی کردن دارن، این کارو نمیکنن.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسمانزاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه‌ای هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان اولانجاری میکنند شرکت دیگر که هست. ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنند، چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خورد میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جمعه ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود. و شما در یک چیز در نظر میگیرید، فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدومی گو نمیدهیم، ما گو ششلیک میکنن، شوربو میکنن، میخوریم که این مثلا قد دستان این است که روزوی اول در گوش چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علا میگن، چهل علا میگن، چهل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا میشود، و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح جوانان همین در سال 93 مثلا اگر 94 بگیرم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته روسو پسیکالوژیک اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همه کاری بچه میکند، چون که در پسیکالوژی وای شیشته است نکه.
ببینید
یک مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم یک دقیقه، خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینن، ما تقریبا واخری این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفتن نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی، مثلا با پسیکولوژی مردم، علال خصوص جوانان که بسیار شوق، بسیار دانستن همه چیز را دارن، اینا تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثیر این چیز را میشوند. برای همین این ما در دوره گزارش هستیم، ما جامعه دموکراسی را نساختیم. یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبه صورت استالین است، یک قسمش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگم جامعه دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کی را چی میگم، مفهوم دموکرات تا آخر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کوچا میکند. قسم دیگه اش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت داری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزه. و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از در سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدانی وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده میشود. تاجیکستان گویا یک نمود نشان میدهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کار ما نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی و اکستریمیزم نباید که حقوقهای اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوقهای مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، با آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که آنارخیا چیکار میخواهی، تایی که میخواهی در کجای که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است در فنتشوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کم تر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشن های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب اینا یک چیزی هست که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی هست، ولی اولادانی این جشن های سنتی داشتند. در مرکز شهر باقی کروش، هیکل مثلا کروش کبیره باندن و دیگر مثلا معماریات و پارک سازی و دیگر که مثلا باغداری و دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر را برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که همین امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است، فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار کردن، جهاد شما خودتون اعلان کرده نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین با مردمی که در نمازها هست میفهمونن. خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیست این خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی، این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان، تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر را دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفتم میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر میگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای به نصیحت گرفتن نمی شود، وای در زیر شعوری وای یک جایت پردخنیت سوخ تمام، وای این از انامون 20-30% انامون طبقه ای که در این دوره ای انامون دوره گذاری شما پیدا شد ای جوان ها، اینا باز دیگر حالت رو شدن می گیرد، اونا گفت هیچ کسی گوش نمی کنن.
بسواد هست، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی هست برای بینید،
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر هست.
نه چرا بی‌سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی‌سواد است؟ عثمان‌زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی‌سوادی است. این بی‌سوادی از کجا پیش آمد؟
بی‌سوادی نه چیکار گفتم میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمیشود، ویدیو اون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود، نمیدونم عامل ها بسیار میشوند که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
بسیار
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مرتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چه نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکون پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکسیمیست و تروریستانی که خود را میکفونند از ملتی عرب بیشتر است یا اینکه از توجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از توجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی اگون تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تاثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تاثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه توجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زور آوری
یعنی شما تاجیکستان رو با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یکو تاثیر نمیرساند، بغیر از اونه که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، با اونها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است.
بله.
در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثال اون سه نفری که خانه و ماشین و اینها فروختن، چیکار کرده میتونن حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چونین امکانیتی حقوقی هم ندارد که ادوکات درآویزان کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چونین امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، اومبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها واخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت به جوابگاری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند، با نظر داشتی رعایت تمامی قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر. جناب اسمزاده، شما همچون وکیل پارلمان این نکته هایی که یوروف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یوروف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. الان 4 نفر از وکیلان ما معین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی، مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پرکاتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما همه تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتخور عمومن در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفتی تفتیشاتی، این از وقتی که زدیر جانی و یکی قپیدن یک کسا فرمان میتیار و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونه در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینه تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در ریاست معین و حتی بریدنی گوش لطکوب کردن معیوب تا شکنجه مانده. معلوم است که در پروسه سودی این 4 نفر علکه تک شکنجه بودن و سر دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقیقانه بیان کرده باشن در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوانا وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظر شما را میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و یا شخصیت به کاری غیر انسانی غیر قانونی دست میزند، بی‌طرفند. همکاری با دولت، با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینا باید امام علی رحمون باید نصیحت کند، همه همینا باید پرابلم امام علی رحمون وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کرده نصیحت کرده سرسر سیلک کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم. البته سپروش ها میشود، ما در پارلمان حتی بعضی قانون های دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوه هایی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در امی جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این امی نگاه به قانون، این عادت ها، زندگی، فرهنگ همه همینو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون حتی.
تشکر جمشید یارف.
ببینیم که مثلا برامت های پریزیدنت میبینیم، نصیحت هاش را مثلا همه برنامه هایی که به حکومت پیشنهاد میکنند. یک اون وقت پریزیدنت گفته است که روی دیگه هم کسا آتش بزنه یا کشید یا که مثلا این شرکت نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسوزیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاریت همین خود رو در بیرون پرتوختن نمیتونید.
جناب سمزاده یک کمی وقت منتنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی پیشورده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرد. اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست، در اصل وجود ندارد. زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیسیاتی و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید. بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند، بله. ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد، نیمچه سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشنهادهای علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و یعنی شرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمان‌زاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
مقامات تاجیکستان و حکومت طالبان در افغانستان اظهار امید کردند که مشکلات مرزی میان دو کشور از طریق همدیگر فهمی حل شود. تا ماه‌های اخیر مرز دو کشور شاهد تنش‌ها بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفار ایزازاده بشنوید. در چهارچوب سفر یک هیئت بلندپایه تاجیکستان به کابل روز 17 نوامبر مسئولان نیروهای مرزبانی تاجیکستان و وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان گفتگو کردند. به اطلاع رسمی جانب افغانستان در این ملاقات هیئت تاجیکستان را عبدالواحد میرزازاده معاون فرمانده نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی و جانب طالبان نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل حکومت آن گروه رهبری کردند. منبع میگوید جانب ها درباره امنیت، گسترش رابطه ها، مشکلات مرز و تقویت مرز مشترک صحبت نمودند. جانب تاجیکستان در این باره رسما اطلاع نمی دهد. با گزارش رسانه های افغانستان، عبدالواحد میرزازاده معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ملاقات اظهار امید کرده است که مشکلات مرزی بین دو کشور از راه همدیگر فهمی حل شود. او خواهان همکاری دو طرف در حل مشکلات مرزی میان تاجیکستان و افغانستان شده است، آمده است در خبرها. ملاقات مسئولین مرزبانی تاجیکستان و حکومت طالبان در حال انجام شده است که 18 نوامبر سال گذشته در دره زربوز ناحیه شمسالدین شاهین ولایت ختلان در سرحد با افغانستان به شهروندان چین و تاجیکستان حمله شد. در نتیجه یک شهروند چین کشته، 5 نفر از جمله یک شهروند تاجیکستان زخمی گشتند. همچنین چند دفعه پس از پیشروی شرکت های استخراج وابسته به طالبان و تغییر مجرای دریای پنج درگیری رخ داده بود. در این درگیری ها جانب های یکدیگر را با استفاده از سلاح‌های سنگین متهم کرده بودند. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان، کارکرد تیلا در لب دریای پنج از آن سوی مرز بیشتر شد. حالا در برابر شهروندان افغانستان، چینی ها هم در آنجا تیلا می جویند. گروه از آنها از مرز گذشته وارد تاجیکستان گشت و بازداشت شد. قبلا مقامات تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند که به ساحه صنعتی تبدیل یافتن زرشویی در افغانستان میل مجرای رود پنج را به سمت تاجیکستان و همچنان خطر سیل و آبخیزی را در این سوی مرز بیشتر کرده است. آب پنج دارای خاکه تیلا است و حکومت تاجیکستان هم در فکر تشکیل کارخانه های زرشویی در ساحل این رود است، ولی الحال تنها با استوار کردن ساحل و پیشگیری از سیل مشغول می باشد. شهروندان تاجیکستان هنوز حق زرشویی در این منطقه را ندارند.
خرج میشه من به حال خیلی ارزان کرد. 2-3 تومن
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
3-2-1
در ایالات متحده امریکا تاریخ بیش از 2 عصری استحصال تنگه 1 سنتی یا پنی رسمان به پایان رسید. من خیرمان بقازاده شرح بیشتری دارم. در مراسمی که 12 نوامبر در کارخانه زرابی فیلادلفیا با اشتراک برندن بیچ خزینه‌دار حکومت آمریکا برپا شد، خبرنگاران تولید آخرین تنگه‌های آمریکایی را در تاریخ 232 ساله این کشور شاهد شدند. ماه فوریه امسال پرزیدنت دونالد ترامپ به اداره خزینه‌داری امر داد که استحصال به گفته او پرخرج پنی‌ها را خاتمه دهند. در پی این استفاده برندگان فعال پلهای آهنی، ایستگاه‌های فروش سوزشواری و افتمات‌های شیرینی و خوراک‌های زودپز مجبور در پی عوض کردن شیوه خدمات شدند. مقامات آمریکایی حساب کردند که خرج استحصال 1 پنی در 10 سال اخیر از 1.42 تا 3.69 سنت افزایش یافته زیان‌آور شده است.
تنها از حساب قطع استحصال پنی سال انداز دهنده های امریکایی 56 میلیون دلار را صرف خواهند کرد.
او گفت که حالا پنی با ارزش 300 میلیارد دلار در گردش می باشد و بعد قطع استحصال آن هم استفادهش در دست مردم ادامه خواهد کرد.
با نظرداشت نوشوی با سرعت همیان امریکایی ها، وزارت مالیه و پرزیدنت به این اندیشند که ادامه استحصال پنی برای جامعه امریکا دیگر یک امر ضروری مالی نمی باشد.
حکومت امریکا پنی را سال 1793 جاری نموده، از سال 1909 در روی آن عکس پرزیدنت ابراهام لینکلن را سکه زدند. برای ساختن این تنگه های خرد روح و میس به کار می رود. تجربه دستکشی از استحصال تنگه های خرد را در دولت های دیگری مثل کانادا، استرالیا، ایرلندیا، زلندیا نو هم راه اندازی کردند. در کشور اروپایی چخی از سال 2008 بعد استفاده 15 ساله خردترین سکه های متالی 10، 20 و 50 هلری از استفاده آن دست کشیدند، ولی در معامله های بانکی این ارزش حفظ شده. مثلا اگر محصولات 30 کرون و 50 هلر نرخ دارد، با کارت بانکی همین پول و با پول نقد از مشتری 31 کرونا گرفته می شود. اگر نرخ محصولات 30 کرونا و 40 هلر بود، پس با پول نقد نرخ آن تا 30 کرونا یک لخت کرده می شود. در تاجیکستان 25 سال پیش پول ملی سامانی و همراه با آن سکه های 1, 2, 5, 20 و 50 درمی چون نشانداد خردترین پول نقد به گردش در آورده شدند. برای استحصال درم های تاجیکی از پولاد و میس و لاتون استفاده می کنند، می گوید بانک ملی. سال 2011 نمونه های تنگه های فلزی تاجیکستان نو شدند. همه روزه برای استفاده این نقلیات مسافربری مثل افتوبوس و ترالیبوس و میکرافتوبوس ها ساکنان تاجیکستان است همین تنگه های خرد استفاده میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
سه زاده دیگری تاجیکستان که از جانب روسیه به جنگ برده شده به دست نظامیان اوکراین اسیر افتادند، از پیوندان خود مدد خواستند. نوار آنها از سوی نظامیان اوکراینی نشر شد. در گذشته چند نفر دیگر چنین درخواست را کرده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کمش دو نفر گفتند که از زندان و بازداشتگاه و با وعده رهایی از جوابگری و دریافت شهروندی روسیه به میدان محاربه رفتند. یکی از آنها امیدجان ریزایف است و از دنیتسک اوکراین خطاب به برادرش گفته است: حالا احوالم خوب است، همه چیز جا به جا، خوب شد که خود را سپاریدم و این حیات مرا حفظ کرد. امیدجان ریزایف 37 ساله و از جماعت به نام فیضعلی سعیدوف شهر باختر بوده است. به نقل خودش او را سال پیش از زندان رقم 18 در مگنیتوگورسک روسیه به جنگ بردند. تلاش ما برای صحبت با نزدیکانش تا این دم بی‌نتیجه بود. یک محبوس زندان رقم 18 در مگنیتوگورسک با شرط فاش نشدن نام روز 17 نوامبر به رادیو آزادی گفت امیدجان ریزایف همراه 5 تاجیک و ازبک از زندان به جنگ برده شد. مسئولان زندان وعده کردند که پس از بازگشت از جنگ از محبس آزاد کرده می شود و برایش شهروندی روسیه خواهند داد. افزود همصحبت ما وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در سال 2023 به خبرنگاران گفته بود که تقریبا 100 شهروندی تاجیکستان از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. بعدیان نه او و نه منصبداران دیگری تاجیک در این باره اطلاعی ندادند. صحیفه اسیران اسفیا روسیه جنگش را در اوکراین اسفیا عملیات مخصوص نظامی می نامد. در تلگرام نوشته است که لقب نظامی امیدجان ریزایف مسلم است و در قسم حربی نوریس 992 در دنیتسک می جنگید. به نوشته این صحیفه امیدجان از 23 یولی سال روان به این طرف در اسارت قرار دارد. اسیران اسفیا نوار و معلومات را در باری کسانی نشر می کند که از طرف روسیه به جنگ برده شده در اوکراین در اسارت هستند. اکرمبیگ عبدالنظرف 49 ساله از دهی علی چوری ناهی مرغاب ولایت مختاری کویسان بدخشان زاده دیگری تاجیکستان است که در نوار از خواهرش یاری خواسته است. منابع نزدیک به نظامیان اوکراین نگاشتند که عبدالنظرف سال 2018 برای تأمین خانواده به مهاجرت کاری به روسیه رفت، ولی بعدی به پایان رسیدن مهلت اقامتش در سال 2022 به تاجیکستان برنگشت و به کارش ادامه داد. دیرتر پلیس او را دستگیر و در بازداشتگاه جایگیر کرده پیشنهاد داده است که در عوضی جنگیدن در اوکراین مسئله اقامتش حل و به او شهروندی روسیه داده می شود. وی حالا در اسارت است و انتظار دارد که خواهرش برای رهایی او کمک خواهد کرد. به نوشته اسیران اسویا صحیفه در تلگرام، یاسینجان زیایف از دهی کلکند اسفره از تاجیکان دیگر اسیر افتاده است که او را با وعده خدمت در خط مرز در شبکینو به ارتش روسیه گرفته، سپس به شهر تخریب شده والچانسکی ولایت خارکوف اوکراین بردند. این صحیفه از نقل یاسینجان نوشته است او در یک عملیات زخمی شده 12 روز را در شفاخانه حربی گذرانید، ولی تبابتش پوره به پایان نرسیده دوباره به میدان جنگ برده شد و در نهایت به اسارت افتاد. به قول او از شهروندان تاجیکستان و ازبکستان بیشتر چون سپری گوشتی استفاده میکنند و آنها را بدون تجربه به خط پیش جنگ میفرستند. از این پیش هم چند شهروند اسیر افتاده تاجیکستان از مقامات و پیوندان خود کمک خواسته بودند. مقامات تاجیکستان درباره آنها حرف نمیگویند، تعدادشان فعلا دقیق نیست. جانب اوکراین در ماه فوریه امسال گفته بود که 54 زاده کشورهای آسیای مرکزی که از طرف روسیه می جنگیدند در اسارت آنهاست. بگدان آخریمنکو، سردار کاتبات ستاد هماهنگسازی اوکراین در مورد اسیران جنگی، آن زمان شماره تاجیکا را 18 نفر شمرده بود که 11 نفرشان شهروندی تاجیکستان را دارند و دیگران شهروندی روسیه. طرح دولتی زیستن میخواهم در اوکراین ماه می سال جاری نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکند، ولی هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. تاجیکستان یکی از همپیمانهای استراتژیک روسیه است. در تقریبا 4 سال جنگ روسیه در اوکراین دو طرف بارها اسیران جنگ را عوض کردند، ولی رسما گفته نشده است که آیا در میان آنها تاجیکان نیز بودند یا نه.
همین 14 نوامبر پیکر یک کشته شده دیگر جنگ اوکراین را در تاجیکستان به خاک سپردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نثارالدین خاموشوی 36 ساله پسر جمالالدین خاموشی رئیس شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان است که به گفته نزدیکانش احتمالاً در ماه آوگوست سال روان در جبهه جنگ روسیه به ضد اوکراین کشته شده است. جمالالدین خاموشی از فعال‌ترین اعضای شورای علمای تاجیکستان است که پیوسته در مسائل فقهی با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کند و یک چهره شناخته در کشور است. دوستان این خانواده به رادیوی آزادی نقل کردند که نثارالدین همراه همسر و 4 فرزندش چند سال اخیر در روسیه همچون مهاجر میزیست و تقریبا 3 ماه پیش داوطلبانه با امضای قرارداد به جنگ در اوکراین رفته، در اولین روزهای شرکتش در این جنگ کشته شده است. به نقل منبع‌های رادیوی آزادی نثارالدین خاموشوف در ماه آوگوست سال روان در یک عملیات نظامی ناپدید شده، دیگر از خود پیام نداده است و به پسر عمه‌هایش که در روسیه با او رابطه نزدیک داشته با تلفن صحبت میکرد تماس نگرفته است. جنازه او شام 14 نوامبر با امامت سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در مسجد مهکلان ناحیه سینای دوشنبه برگزار شد. درباره مرگ او در جنگ اوکراین منبع‌ها به رادیوی آزادی هنوز یک ماه پیش خبر داده بودند، ولی پیوندانش ضرور نشماریدند که تا انتقال تابوت به تاجیکستان این اطلاع رسانه شود. در این مدت خود جمالالدین خاموشی نیز ظاهرا از این موضوع آگاه نبود. همچنین روشن نبود که او از عملکرد پسرش تا کجا خبردار است و مناسبتش به آن چیست. خویشاوندان اکثر آنهایی که خبر مرگشان در جنگ میرسد میگویند فرزندانشان را با فیره بزرگ به جنگ بردند. مقامات تاجیکستان تا این دم تنها 100 موردی از زندانهای روسیه به جنگ برده شدن شهروندان تاجیکستان را تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات نمیدهند. طرح دولتی اوکراین با نام زیستن میخواهم در چند ماه اخیر نام نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان را همچون زر خرید نشر کرده است که برخی از آنها در جنگ اوکراین کشته یا ناپدید شدند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکنند، ولی در مدت 3.5 سال جنگ هیچ دادگاه این کشور یگان شرکت دار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان از مقامش برکنار شده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 18 نوامبر خبر داد که با فرمان پرزیدنت مومالی رحمان سفیر تاجیکستان در ازبکستان از وظیفه برکنار شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش منظر انگیزی نوروز شاه پیشنهاد می شود. سببی برکناری عبدالجبار رحمانزاده گذشتن به کاری دیگر گفته شده است. معلوم نیست که رحمانزاده در کدام وظیفه با فعالیت ادامه می‌دهد. همزمان تایی فرمان دیگر اسمت الله نصرالدین به جای عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان تعیین شده است. به جای اسمت الله نصرالدین سفیر پیشینی تاجیکستان در آمریکا فروخ امرعلیزاده معاون اولی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان تعیین شده است. عبدالجبار رحمانزاده 66 ساله که با تصمیم و اظهارات بحث برانگیزش مشهور است، در ماه می سال 2021 سفیر تاجیکستان در ازبکستان تعیین شده بود. پیش از این از سال 2014 تا تعیین شدن در مقام سفیر تاجیکستان در ازبکستان، عبدالجبار رحمانزاده یووری رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه بود و از اون پیش در منصب های رئیس کمیته تلویزیون و رادیو، وزیر معارف و مدیر دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان کار کرده، همیشه با تصمیم های خود در سرخط رسانه ها قرار داشته است. از جمله هنگامی رئیس کمیته تلویزیون و رادیو بودن، سواد کارمندان ایجادی را زیر سوال برده بود. همه را از یک دیکتانت عمومی زبان تاجیکی گذران، در وظیفه وزیر معارف حضور دانشجویان و مکتبیان را به درس با لباس اسلامی و نیمه اوریان اروپایی و استفاده از ماشین شخصی و تلفن های موبایل را منع کرد. در حالی که خودی رحمانزاده پیوسته از پست رفتن سواد محصلان و کاسته شدن نظام طلبگی انتقاد کرده است، خودی او را در تندلحنی و هم زیادروی انتقاد می‌کردند. یکی از پربحث‌ترین عملهایی که در وظیفه رکتر دانشگاه آموزگاری پایتخت کرده است این طلب حاضر شدن دختران دانشجو با پاشنه بلند به درس و پیشنهاد جاری کردن جریمه برای دانشجویان درس گریز بود.
های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گمارم. آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو
نبودی همه دمیدی، نبودی تو غم و گسارم، آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. آچه پتشون میدن از همای بر درو، وای بیزار شدون ز شبای بی درو. آچه پتشون میدن از همای بر درو، وای بیزار شدون ز شبای بی درو. تنهایی من جداها خیره شدن از غمی رهبایی من. بی کجا چاره بجویم چه کنم تا بیرود، بی پی عاشق شدن از این سری سودایی من. بی پی عاشق شدن از این سری سودایی من. چه بسازم چه بسازم چه بسازم آه چه بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. آچه پتشون میدن از همای بر درو، وای بیزار شدون ز شبای بی درو. آچه پتشون میدن از همای بر درو، وای بیزار شدم ز شبای بی فرو. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود، آره قصه پر از خطا بود.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلان کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخود دولت های برقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تأثیر منفی می رسوند. می‌بینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولاتی که هستند در بین دولت و خودت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها می‌گردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی می‌شود. دیگر اینکه چون این نفرات در همه دولت ها هستن، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن جای زیستی خود دیگر کردن، خب در دست چون این یک گروه هایی میافتن که اونا را استفاده میکنن و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستن، اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفته ایستوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه می دهدیم.
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چه است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مانند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضو هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده به یکان عمل افراطی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسیون و دیگر قانون ها در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران محنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاویده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشانه داده است، یگان پشتیبانی هم نمیکنه. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیتجو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، ان همین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشود.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمانزاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه داخلدار حکومتی، یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفت تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخوند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همونطوری که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این توجیک ها بودن. و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه بزینه در اونجا ببینن. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب اینا میخواهیم نمیخواهیم. درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده می شود از مسلمانان بیشتر اینا را جلب میکنن.
تشکر. جناب یارف شما به همین سوال چه نظر دارید؟
چه که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخر اصلا هر یک شخص با سبب‌های گوناگون می‌تواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا، و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی هال، من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم، در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او می‌پرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ می‌کنی، و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزش حلقوارتر رو در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست و جکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب می شود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستن، مختلف هستن و وابسته به هر یک شخص اندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که برای این ورسه مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کسته می گردد، سبتی معارف علمانی دینی بجایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند، در همون نمازهای جمعه با دیگر کار بار مشغول هستند، ملاها با دیگر کار بار مشغول هستند، خادمانی ایدئولوژی دولت بجایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یگان کار کردن نشده ایستاده است. یگان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یگان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یگان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسند.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه توجیک با چی باید فخر کند؟ با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یکان گروهی که او گویا شعری نر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند، با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشان رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند در روسیه تحقیر میشوند، یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی گفتی روسا وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یگان جا و یگان کاری افراطی کردن.
تشکر. جناب اسمازاده شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمت و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که امین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن. خب همین همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال میشود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که میخواهیم نمیخواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا میشود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود داخل و کودک ها علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد تا سال 2000 قریب سال 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح بدست و وکلاتاشون از بین رفتن لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سعی دستن یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تونرو را ثابت کرده است. جمشید یارو شما که در اروپا زندگی میکنید چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و به چنین کارها دست میزند سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است به این کار دست نمیزند ولی اون جوانی که علاقه پیشه که مغزش رو شوشته است هم مفکورش تماما دیگر کرده شده است با اروپا با وسیطه وقتی اخیر با وسیطه اوکراین می گذارند همچون گریزه مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری با نام کافری جزا دادن مبارزه بردن از درون روانه کرده می شوند ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله کریر ساختن زندگانیشون رو مقیمی کردن در اینجا او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران نفران الوهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگن همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیر و دیگر گروه اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان برای چه همین چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسم زیادش تاجیکا هستند با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونها رو مسئولی کردن فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما سببگوری کمبیزیاتی شما سببگوری عقب ماندگی شما پیشرفتهی همین پیشروی حکومت های غربی دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید برای همین آنها روان کرده میشوند ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند مقصد زندگی کردن را این کار را نمیکنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمه.
نه ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی غیر دولتی در بین جامعه جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات کارخانه هستند که خود مثلا کار هستند یعنی خودشان را لانزوری میکنند شرکت دیگر که هست ایدئولوگ یعنی که جامعه شهروندی اینا را در یک سطح همراهی میکنند چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم در یک رستوران رفته خروج میخوریم در یک اید یک جای هستیم در بسیار جا ما یک جای هستیم ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود به این نمیشود ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کارا میکند این کار در مکتب ها میرود در همه جا میرود و شما در یک چه در نظر میگیرید فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید مثلا یک کودک از مادر تولید میشود وای شیر مادر نخورد، اگرم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخریم که این مثلا قد دستان این است که روزوی اول در گوشی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علم میگن، چخیل علم میگن، چخیل خوب میکنن، از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدو میشود، مهر پیدو میشود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد، لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح روی جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیم تو 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30 فویز همین قریب که و گفته روزو پسیخالگیسک اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وای معاین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در آفریقا میبری، همون کاری بچه میکند، چون که در پسیخالوگ و ششته است لکه.
ببینید
یک مردم ببینید
بله
دولت روحیه مردم یک دقیقه، خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینن، ما هم تقریبا وخوری این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آنکاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با وسیله فیسبوک، با وسیله تلفن، با وسیله دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علال خصوص جوانان که بسیار شوقی بسیار دونستان همه چیز دارن، اینو تیستر ورید میشوند، تیستر اصیل این چیزو میشوند. برای همین این ما در دوره گزارش هستیم، ما جمعه دموکراسی رو نساختیم، یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جیب صورت استالین است، یک قسمش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگم جمهوری دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کیره چی میگم، مفهوم دموکرات تو اخر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کوچا میکند، قسم دیگه اش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکنه دولت دوری را از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزید، و میاد اینجا مشکلاتو خیلی زیاد از دست سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید، شما چی نظر دارید؟ مرحبا،
من هم کسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سوسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی رو ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده میشود. تاجیکستان گویا یک نمود نشان میدهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمون نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، با آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. من
تشکر.
مبارزه با اکستریمیزم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای را ندارد که آنارخیا چیکار میخواهی، تایی که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهکار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب عثمان‌زاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشن های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری که هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذارانند، در سطح بلند. خب این هم یک چیزی هست که مردم باید از چیزی خودش وادار شود که آریایی هست و اولادان این جشن های سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر راندن و دیگر مثلا معماریات و پاکسازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است، فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین را با مردمی که در نماز ها است میفهمونن. خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلیم که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی خیلی معلیم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان، تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر را دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفتم میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر میگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای به نصیحت گرفتن نمی شود، وای در زیر شعوری وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از انامو 20-30% انامو طبقه ای که در این دوره ای انامو دوره گذاری شما پیدا شد، ای جوان ها اینا اولی باز دیگر حالت ها شدن می گیرد، اونا گپ هیچ کسی گوش نمی کنن.
بسواد هست، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی هست برای بینید
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر هست.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی اینا چیکار گفتم میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کردن میشود، ویدیو اون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود، نمیدونم عامل ها بسیار میشود که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همان مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
تشکر.
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مرتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چه نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پاسوشوروی میتواند رسوند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان رو با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن تاجیکستان از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگون تاثیر نمیرساند، بغیر از اونه که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستن، دیگر دولت‌های پاسوشوروی هستن، به آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردنی هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است.
بله.
در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثال اون سه نفری که خانه و ماشین با اینها فروختن، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چونین امکانیتی حقوقی هم ندارد که ادوکات رویان کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چونین امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، امبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها واخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت به جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند، با نظرداشت رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. معنی این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر جناب اسمون‌زاده، شما هم چون وکیل پارلمان این نکته هایی که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یورف درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. علاقه چهار نفر از وکیلان ما معایه شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدری که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی، مثلا کمیته امنیتی ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس کریتیکال عمان در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفت تفتیشاتی، این از وقتی که زدیر جانی و قپیدن یک کس فرمان میتیند و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنند و حقوق اونه در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینه تفتیشات معین میکنند، فقط بازداشت کنند در یک شخص معین و حتی بریدن گوش لطکوب کردن معیوب تا شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این چهار نفر علاقه تک شکنجه بودن و سر دهن مثلا جسم اونو معلوم است که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینو شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر در قانون بیان کرده باشن در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کنه که گناهکار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و باز که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده، نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر می‌شوند و یا که معلوم است که این جوان و شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند، بی طرفند همکاری با دولت با ساخت روی قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست موندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینا باید امامالی رحمان باید نصیحت کند، همه همینا باید پرابلم امامالی رحمان وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کند، نصیحت کند، سرسر سیلک کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم. البته سفرش هم میسود، ما در پارلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. موی قدر تغییرات ایلوهی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در می جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون، این همین عادت ها، زندگی، فرهنگ همه همینو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون حتی.
تشکر جمشید یارف.
ببینیم که مثلا برنامه های پریزیدنت ببینیم، نصیحت هاش مثلا همه برنامه هایی که به حکومت پیشنهاد میکنند، یک وقت پریزیدنت گفته است که روی دیگر کسا آتش بزنند یا کسی یا که مثلا این شرکت نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسازیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاریت هم خود رو در بیرون پرتوختن نمیتونید.
جناب استمزاده یک کمی وقتمون تنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند. البته کار نمیکند، اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست، در اصل وجود ندارد، زیری پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیسیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند، بالا چی میگوید؟ بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند،
بله،
ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه، از دست ملاهای به سواد نیمچار سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرفت‌های علم رو نشان دادن در کار، برنامه‌های علمی رو بیشتر کردن در کار، بازبانی تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار، با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه‌ها تهیه کردن در کار بازبانی تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کنه تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکنه.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمان‌زاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
Shunida mera